27 آبان 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحیحه ثانیه زراره رو دیرو تمام کردیم، میرسیم صحیحه ثالثه زراره. صحیحه را اول میخونیم و بحثش رو میریم جلو. جناب کلینی در کافی شریف جلد 3 صفحه 351 حدیث 3 چاپ 8 جلدی مرحوم غفاری این روایت رو نقل میکنه. صاحب وسائل ندارم بابش رو توش... نه نه سلاته توشو کوک سلاتی. بعد صاحب وسائل این رو در جلد 8 صفحه 216 حدیث 3 و 220 حدیث باز 3، چون صاحب وسائل تقطیع میکند دیگه، تو دو تا باب این رو نقل کرده. من از رو کافی برای شما میخونم. کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، سند که صحیح. باز دوباره کلینی از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، اینم سند دوم. جمیعا یعنی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم و فضل ابن شازان هر دو نقل میکنن از حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان احدهما. پس زراره دارد نقل میکند، مسندم هست ان احدهما. احدهما یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام. قال قلت له من لم يدر في اربع هو ام في سنتين وقد احرز السنتين. کسی که دارد نماز میخوند، شک کرده است در نماز 4 رکعتی بین رکعت دوم و چی؟ چهارم. الان داره تشهد میخوند، نمیدوند تشهد رکعت دومشه یا تشهد رکعت چهارم. قال جواب ما یرک رکعتین به اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علی. میگن که دو رکعت نماز بخواند با 4 تا سجده، تو هر رکعتی خب 2 تا سجده داره، با فاتحه الکتاب و تشهد بخواند و دیگه لا شیء علی. بعد خود امام میگن و اذا لم یدر فی ثلاثن او اربع، و اگر نمیداند تو رکعت سوم یا چهارم، و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى. سه تاش که مسلمه، اونجا دو تا مسلم بود، دو تا دیگه بهش اضافه کند. و اگر شک بین 3 و 4 باشد، خب 3 تا مسلمه، یکی بهش اضافه کند. در استبصار، چون این روایت تو تهذیب شیخ و استبصار شیخ هم هست، در استبصار می فرماید فاضاف الیه رکعتون اخرى. اخرام که بود همون رکعت بود دیگه، یعنی یه رکعت دیگه اضافه. ولا شیء علی، چیزی هم برش نیست. چه جاری دارد میکند؟ اینجا تو این روایت میفرماد لا ینقض الیقین به شک. یقین به شک چی؟ نقض نمیشد. اونی که یقینیست رو اخذ کنه، مازادش رو بیاره. شک بین 2 و 4، 2 یقینیست، 2 رو بگیره، 2 رکعت دیگه اضافه کنه. شک بین 3 و 4، 3 رو بگیرد یه رکعت دیگه اضافه کنه. البته این مذهب شیعه نیست. این الان شما شکیات نماز اینجور نمیگون، این مطابق فقه ما نیست. و لا یدخل الشک فی الیقین، داخل نمیشد شک در یقین. این همون عبارت لا ینقض الیقین به شک. و لا یدخل الشک فی الیقین، شک رو داخل در یقینش نکن، یعنی اونی که یقینیست اخذ کن ما بقی رو بیار. و لا یخلط احدهما بالآخر، خلط نمی شود یکی از این دوتا به دیگری، شک و یقین. لکنه ینقض الشک بالیقین، اما شک نقض می شد به یقین، نه یقین به شک نقض بشد. و یتم علی الیقین، و نمازشو بر یقین تمام کنه، یعنی اونی که قدر مسلمه است رو اخذ کنه بقیه رو اتیان کنه. فیبنی علی، بنا میگذارد بر اونی که یقینی است، قدر متیقن است. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. این روایت ابتدا بحث بکنیم در سندش. روایت تو کافیه شریفه، در تهذیب شیخه و در استبصار شیخ هم هست. سندش هم در همه جا همین سندیست که برادون خوندم و متوجه هستیم که این سند تمامه. نه، چون دیگه احد ما یقیناً امام باقر یا امام صادقاً و لا فرق بین امام باقر و امام صادق در حجیت قول. بعضی گفتند علی ابن ابراهیم ان ابیه این سند صحیح میشه، ولی محمد ابن اسماعیلی که کلینی ازش نقل میکنه و او از فضل ابن شازان نقل میکنه، با محمد ابن اسماعیل چند تا داریم متعددن معاریفشون. یکی محمد ابن اسماعیل بزیعه، ابن بزیع راوی از امام رضاست، راوی از امام رضا رو کلینی نمیتوند ازش نقل کنه، واسطه میخورد بین ابن بزی و کلی. پس این محمد ابن اسماعیل ابن بزی نیست. یکی دیگه محمد ابن اسماعیل برمکی است، برمکی را هم کلینی با واسطه ازش نقل میکنه، نه بلا واسطه. باز مضافن به این که برمکی راوی از فضل ابن شازان هم نیست، چون تو این روایت ها همه متشکر. در این روایت ها همه چه نقل میکند؟ در همه این روایت ها محمد ابن اسماعیلی که کلینی ازش نقل میکنه راوی از فضل ابن شازان، و برمکی اصلا روایت از فضل ابن شازان ندارد، پس برمکی هم نیست. متعین میشد که او محمد ابن اسماعیل نیشابوری باشد، معروف به بندقی. صاحب رواشه میر داماد میگه این بندقی نیست، این بندفر است. بندفر، بند رو میگه علم کثیر، فر رو میگه کسی که صاحب جلالت و بزرگی باشد، یه لغت فارسی است. ولذا میر داماد میگه این بندفر است، یعنی کسی که علم زیادی دارد و صاحب جلالت و بزرگی است. این محمد ابن اسماعیل نیشابوری توصیف خاص ندارد. توجه کردید؟ هیچ توصیف ندارد. ولو کلینی مکرر در مکرر ازش نقل میکنه. جناب ابی عمرو کشی هم ازش مکرر نقل میکند. یعنی کشی و کلینی از او روایت زیاد دارند. بله بله، شاگرد فضله، هر دوشون نیشابوری هم دیگه، فضل هم نیشابوری است. خب بعضی تو این اشکال کرده، این محمد ابن اسماعیل، و اگه این ما محمد ابن اسماعیل رو اشکال کنیم خیلی روایات کافی لنگ میزنه، چون خیلی جا جناب کلینی از این محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. توجه میکنید؟ خب توثیق خاصی ندارد، لیکن خود نقل مثل کلینی که بصیر است، هاکذا مثل نقل کشی و امثال اینا و شواهد دیگری دال بر این است که ما اگر او را یعنی محمد ابن اسماعیل را ثقه ندانیم لا اقل من حسنش است. بنابراین سند با دخول محمد ابن اسماعیل ضعیف نمیشد. بله اگرچه بعضی قائلند که چون توثیق ندارد نه اعتباری بهش نیست. ندیده توثیق که ندارد باید حسن داشت، حسنش احراز بشود و وقت میشه حسن. خب لیکن اینجا ضرر به سند ما نمیزند، یعنی چون سندمون ابتدایش دو قلوبه. شما اون لنگه محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان رو هم اگر تو محمد ابن اسماعیل اشکال بکنید، لنگه اون طرف سند هست علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد، و این سند دیگه اشکالی ندارد و صحیح هست. پس از حیث سند روایت پیش ما هر دو تا سندش صحیح هست. اونایی که محمد ابن اسماعیل را اشکال میکنند اونا فقط لنگه اول علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد پیششون صحیحه. علی ای حال سند روایت تمام است و مناقشه ای درش نیست. این در سند روایت. و اما بیام رو متنش، متن روایت رو برای شما خوندم. ملاحظه میفرمایید متن روایت با فقه شیعه قابلیت انطباق ندارد. توجه میکنید؟ ببینید آقا فقه شیعه به قول مرحوم آیت الله بروجردی یک فقه بخچه بسته است که به ما رسیده است، یعنی خلفن ان سلفن، سینه به سینه، استاد به استاد، این همین جور رسیده است به ما. ما یه مواردی داریم که با فقه اهل سنت خلاف داریم باشم، حالا هفته وحدت هم نزدیکه، و اون خلافیات ما با اهل سنت خلافیات واضح و آشکاریست، یعنی که به جد پافشاری شده است بر روی این خلافیات بین ما و بین اهل سنت. حالا فرض بفرمایید از ارث زوجه گرفته تا بفرمایید که بفرمایید بله در نماز و طلاق و بفرمایید وضوع و هر چی که برید جلو، بین فقه ما و فقه اونا یه خلافاتی هست، تو مثلا متعه و امثال ذالک. این خلافات اینجور نیست که کسی بیاد بگد که خب حالا اینم که روایت صحیحه اینجوری هم کسی مشو کند اشکالی نداره. نه، اینا روایات ولو که یک اقوالی که موافق عامه هم باشد، علا فرض که روایت هم داشته باشد، سندش هم که تمام باشد، وقتی که اصحاب بهش فتوا ندادن به قول صاحب جواهر کلما ازدادت صحتن ازدادت بعدن، هرچه صحت روایت تمام میشد و دلالتش واضح تر میشد بعد روایت بیشتر میشد از اینکه این روایت رو بشد بهش اخذ کرد. ول وجه فی ذلک باید مطابق فواید فقهی ما باشد. شما میدونید در شکوک صلاتی بین فقهای شیعه، اونی که در فقه شیعی هست، اولا شک در دو رکعت اول چیه؟ باطل. پس شک در رکعتین اولین باطل. میموند شک در دو رکعت آخر. شک در دو رکعت آخر صحیحه. این شک در دو رکعت آخر که صحیحه، رو فقه شیعی بنا رو میگذارن بر چی؟ بر اکثر. بنا بر اکثر گذاشته میشه و بعد نماز رو بر اکثر تمام میکنه و بعد هرچی که شک داشت درش که اتیان نشده است، یه رکعت یا دو رکعت هرچی که بود با نماز چی؟ با نماز احتیاط اون دو رکعت ملحق می شود. و میگد اگر نماز اول درست بود که درست بود، یعنی همون سلام اول که داد که بنا رو بر اکثر گذاشت، این مازاد می شود یه نماز مستقل. اگر نه، این مازاد ملحق می شود و نماز رو چه می کند؟ تمام می کند و کامل و درستش می کند. این فقهشی از در شکوک در جو فرمودید، یعنی بلا ریب فقه شیعی این است. ثم فقه اهل سنت علا عکس مذهب ماست، یعنی اونا بنا رو بر عقل میگذارن و نماز رو بنا ان علل عقل تمام میکنن و تمام دیگه. خب همون دیگه بنابر عقل نمازشون رو نه همون رو بنا رو بر عقل میگذارن و تموم میکنن. لذا اگر مثلا شک بین دو و چهار باشه، بنا رو میگذاره به دو، دو رکعت دیگه متصلن میخوانه و تمام میکنن. خب اگر که چهار رکعت خونده باشد، اگر میشه چند رکعت؟ میشه شش. دو رکعت طلبش نمیشه، دو رکعت هم زیادی داده دمش. اگر شک بین سه و چهار باشد، رو احتمال سه خیلی خوب یه رکعت دیگه آورده چهار رکعت خونده، اما رو احتمال چهار نمازش میشه چند رکعت؟ پنج رکعت میشه. رو مذهب اهل سنت اینجور میره، در مذهب ما بنا بر اکثر گذاشته می شود و اونی که مشکوکن فی هست بعد از سلام علا نحو منفصلا، علا نحو نماز احتیاط اتیان می شود. پس مذهب ما واضح هست اینجا که در شکوک صلاتی فقه شیعه چی می گه. این روایت که ملاحظه فرمودید، ملاحظه می فرمایید علا مذهب ما صادر نشده است، با اینکه سند صحیح است، لکن این روایت علی مذهب ما نیست. توجه فرمودید. لذا حالا فقه الحدیثش رو بحث بکنیم. ببینید شک بین شکوک نمازی، عرض کردم که بین مذهب ما و مذهب اهل سنت اختلاف وجود داره، اگرچه خود اهل سنت هم بینشون خلافاتی هست، یعنی اینجور نیست که همشون این رو بگن. اقوال اهل سنت هم حالا سریع خدمت شما میگم، بنامشون یه قول مشهورشون بنای بر عقل است و اتیان به مشکوک است متصلن، همینی که گفت، بدون این که شک بین دو باشد یا چهار، یا شک بین سه و چهار باشد. سید مرتضی این قول را در کتاب انتصار نسبت می دهد به عموم فقها. میگه فقها این را میگه. نوعا این انتصاب، انتصاب اهل سنت است. وقتی میگه فقها این را میگن، یعنی سنی. در خلاف نسبت می دهد این قول را به شافعی. و در خلاف میگد که اینا این قول رو روایت میکنن ان علی، یعنی بنای بر عقل را نسبت میدهند به کی؟ به امیرالمومنین. و رواه فی القدیم، یعنی شافعی، این قول به عقل را در قول قدیمش روایت میکند از ابی بکر و عمر و علی. میگه سه تا خلیفه سومی که طیب الله است، اون بیچاره که میگن خبری از جایی نداره، اما بله ابو بکر و عمر و علی. ببین شافعی دو تا قول داره، شافعی در عراق، متولد عراق، مادامی که در عراق است عمده اقوالش تبعیت از ابو حنیفه است، چون اونی که در جو عراق حکومت داشته است فتاوی ابو حنیفه بوده است. مادام که شافعی در عراق است غالب فتاویش مطابق فتوای ابو حنیفه است. بعد از عراق میرد مصر، در مصر کارش میگیرد شافعی، گل میندازند. اونجا که میرد برخی از فتاوی قبلیش را تجدید نظر درش میکنه و فتوای جدید میده. لذا اونایی که در عراق فتوا داده است بهش میگن قدیم، اونایی که در مصر رفته و کار خودش گل کرد و گرفت و شروع کرد فتوا خودش بدهد، اونایی فتاوی مصریش رو میگن فتوای جدید، جدید و قدیم. لذا فتاوی شافعی با هم تعارض پیدا میکند، قدیم و جدیدش اینه. موقعی که در عراق بود غالبش تابع ابو حنیفه است، مصر که رفت قلاده تبعیت از ابو حنیفه رو باز کرد و خودش فتوا داد که الالیوم هم مصری ها الان مذهب چه هستن؟ شافعی هستن. مصری ها شافعی مذهبن و شافعی هم در مصر گنبد و بارگاه و تشکیلاتی هم دارد. خب این قول شافعی. شاهد ما بر این که این روایت صدورش تقیه هست از امام، این است که امام روایتی رو که قولی رو، یعنی که نسبت داده می شود به ابو بکر و عمر و علی، درسته؟ امام نمی تواند با یه همچه قولی مخالفت کند. خب اون دوتا خلیفش یه طرف که نمی تواند مخالفت کند با قول دوتا خلیفه، این طرفش هم که نسبت به امیرالمومنین می دن، ببینید فی الخلاف نسبه الى الشافعی و ذکر انهم رواه عن علی، میگه محدثین این قول را از علی نقل کردن. اینی که نسبت به امیرالمومنین هم داده میشد، قولی که منسوب به امیرالمومنین باشد ولو عام نسبت بدهند، ائمه نمیتونن علی رؤوس الاشهاد باش مخالفت کنه. چرا؟ چون ائمه ما در نزد اهل سنت میگن چی؟ در نزد اهل سنت میگن من علمم از پدرم است، پدرم از پدرش است، همین جور برو تا امیرالمومنین جدم. یعنی ما پدر در هر فرزندی شاگرد پدر خودش است تا امیرالمومنین، و امیرالمومنین از کی؟ از رسول خدا. حالا اگر یه قولی را منسوب به علی باشد و اونا بخوان رد کنن، میگن پس تو چه شاگردی هستی پدر در پدر تا امیرالمومنین؟ این قول که مارد جدد علیست، چرا تو رد میکنی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی حجیت کلام ائمه اگر قولی منسوب باشد به امیرالمومنین در نزد عامه، خب در نزد عامه قولی منسوب به امیرالمومنین باشد و امام علیه السلام بخواهد اون قول رو رد بکند، حجیت کلامش پیش اهل سنت دوچاره چه میشه؟ خلاف. خلال میشد. نمیتوند بگد شما دروغ میگون علی این حرفا نزده است. اینه که قبول نمیکنن که. میگن نه این حرف رو علی زده است. پس امام وقتی نسبت به امیرالمومنین میدن مجبور است که چه کند؟ تخییه کند. این قول غیر شافعی به سعید ابن مسیب و مالک و سفیان سوری هم نسبت داده میشه. قول دوم این است اگر اینجور کسی شک بکند، یعنی شک بین دو و چار و سه و چار و اینا، قول دوم در نزد عامه را دارم میگم. قول مشهورشون این اولی، قول دومشون بطلان. میگن آقا نماز اصلا چیه؟ باطل. ولش کن از نو بخون. در خلاف شیخ این قول رو نسبت میداد به اوزائی و میگد و بهی قال ابن عمر و عبدالله ابن عمرو ابن عاص. عبدالله عمر و عبدالله پسر عمرو عاص هم این قول به بطلان را گفتند. قول سوم در نزد اهل سنت قولی است که مطابق قول ماست. میگه الاخذ به زیاده، میگه زیاده رو بگیر، بنا رو بگذارن بر زیاده. لکن ما میگم بعد پایان نماز علل بنا بر اکثر باید نماز احتیاط بخونن. اینا دیگه نماز احتیاط اینا حالیشون نیست، فقط میگن بنا رو بگذارن به زیاده و تموم. این قول که اخذ به زیاده بنای بر اکثر است، شیخ در خلاف نسبت میدهد به ابو هریره و انس و حسن بصری. خیلی خوب، تمام کلام این است که ببینید وقتی که یک اوضاع آشفت بازاری هست مثل عصر امام باقر و عصر امام صادق، یک خلأ حکومتی حاصل شده است با اختلاف آراء فقهی که پیش آمده است، قولی که منسوب به جدشون امیرالمومنین باشد خلافت خلا مخالفت علنی نمیتونن باش بکنن، بنابراین مجبور به تقیه هستن. پس این روایت میبایست حمل بشود بر چی؟ بر تقیه. شما نگویید که آقا راوی این روایت زراره است، یعنی امام زراره هم تقیه کرده است. زراره ای که جزء اوتاد عرض است، جزء اصحاب اجماع است، جزء کذا و کذا مقامات است. خب زراره یه فقیه بزرگه، یعنی کار به جایی رسیده است که امام نسبت به زراره هم تقیه کرده است. میگم بله، نسبت به زراره هم تقیه کرده است، چون زراره میدونید زراره سنی اول مستبصره، اول جزء عامه است، شاگرد حکم ابن عتیبه است. حکم ابن عتیبه از فقهای عامه است، از معاصرین امام باقر و امام صادقه. زراره پیش حکم ابن عتیبه درس میخوند، توجه میکنید سنیه. بعد هداه الله الی هذا الامر و دیگه حکم رو ول کرد و آمد پیش امام صادق و امام باقر و توجه میکنید و او وقت شد زراره. بنابراین زراره ای که ابتداءن شاگرد حکم ابن عتیبه هست تو رجال کشی تصریح دارد از قول علی ابن حسن ابن فضال، میگد کان الحکم یعنی حکم ابن عتیبه من فقهاء العامه و کان استاز زراره و همران و تیار قبل ان یرا هذا الامر. قبل از این که اینا شیعه بشن پیش حکم ابن عتیبه درس میخونده و شاگرد حکم بوده و حکم از فقهای عامه سنی مذهب است. خیلی خوب، حالا زراره فرض کنید ابتداء تشیعش است، همه آنچه که حکم ابن عتیبه در ذهن او بنا کرده است، امام نمیتوند دفعتا واحدا همه اونا رو چه کند؟ تخریب کند. الان ببینید به طور معمول هر شاگردی از استادش و افکار استادش چه میپذیره؟ تأثیر میپذیره و چارچوب فکری او مطابق چارچوب فکری استادش شکل میگیره. حالا اون موقعی که استاد عوض کرده است، اون موقعی که مستبصر شده است، حکم ابن عتیبه را رها کرده آمده خدمت کی؟ امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام یه دفعه نمیتونن همه یه چارچوبای فکری زراره را تخریب کنن و جدید توش بنا کنن. آروم آروم، گام به گام، تمام بافته های حکم ابن عتیبه باید تخریب بشود و از نو در ذهن زراره یک چارچوب فکری چه بشد آقا؟ بنا بشد. خب و تأثیر پذیری شاگرد از استاد یه امر طبیعی و رایج است، خیلی متداوله، چیز عجیبی نیست. پس تو ذهن زراره قول عام رسوخ داره، چون عامی بوده، چون شاگرد حکم ابن عتیبه است، پس همون افکار تو ذهنشه. امام دفعتن واحده با او تخریب نمی کنن، برخورد نمی کنن، چون دفعتن واحده اگه با او برخورد کنن این دوچار اعوجاج فکری می شن، اختلال فکری می شن. آروم آروم ببین، اگر همه ستونهای فکریش رو تخریب کنن او از بین میرن. بعد آروم آروم مثل ستونهای یه ساختمون که شما جایگزین میکنید، یک ستونی رو جایگزین میکنید، ستون کهنه قبلی را برمیدارید، دوباره یه ستون دیگه جایگزین میکنید، ستون قبلی رو برمیدارید. اگه بخن همه رو بردارید بعد ستون جدید بزنید، تا برداشتید میاد پا. یکی یکی گام به گام باید عوض بشن این چارچوب های فکری زرار. و لذا در مرتبه اول امام بهش نمیگد مطلب چیز، تقیه میکنه، میگه بنا بگذار بر اکثر. توجه میفرمایید که زراره بله تحمل این ماجرا رو ندارد، آروم آروم باید گفته بشه. بنا بگذار بر اقل، ببخشید، بنا بگذار بر اقل و تمام کن. خیلی خوب. و شاهد و علی ذلک که مطالب عامه در ذهن زرار استقرار دارد، یه روایتی است که برای شما میخونم از کافیه شریف که خودش میگد، ببینید خود زراره میگد، ملاحظه بفرمایید. کافی جلد 7 صفحه 94 حدیث 3 بابشم بگم آقای معنوی، باب میراث الولد مع الابوین، از چاپ 8 جلدی مرحوم غفاری. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر، این یه سند، و کنار ابن ابی امیر محمد ابن عیسی ابن عبیده، این دوتا اینجا سند دو قلوه، یعنی هم ابن ابی امیر هم محمد ابن عیسی ابن عبید هر دوشون ثقن. ان یونس، نه سب کن، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر. خیلی خوب. بعد بله محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس، یعنی علی ابن ابراهیم نقل میکند از محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس دوباره. این شد دوتا سند، هر دوتا سند صحیحه. ان عمر ابن عزینه دوباره یکی شد. ان زراره، سند صحیحه زراره است. سألت ابا جعفر عن الجد، از میراث که میپرسد؟ از میراث جد، ارث جد. قال ما اجد احدا قال فيه الا برأيه الا امير المؤمنين. فرمان هر کی از این آقایون فقها چیزی گفته است از سنیا، این نگفته است مگر به نظر خودش، اینا همه اجتهادات خودشون است گفتن، مگر امیر المومن. قلتو اصلحک الله ما قال فیه امیر المومن. میگد آقا امیر المومن چه فرمودن در مورد جد که هیچکی نگفته و اونا همه اشتباه کردن، اجتهاد کردن، علی درستشو گفته است. میگه علی چه گفته؟ فقال اذا کان قدم فلقنی حتی اقرأکهو فی کتابی. گفتن فردا بیا تا من برات بخونم از توی کتاب. فردا بیا. قلت اصلحک الله حدثنی فان حدیثک احب الی من ان تقر رعنیه فی کتابه. میگه عرض کردم آقا حدیث برام بگو. حدیث بعضی کتابه که برام از روی کتاب میخوای بخونی و نشونم بدی. فقال لی الثانیه اسمع ما اقول لک اذا کان قدن فلقنی حتی اقرأکهو فی کتابه. فردا بیا تا من به تو نشون بدم که تو بخوانی از روی یک کتاب. فأتیته من القد بعد از ظهر و کانت ساعتی التي كنت اخلو بهی فیها بین الظهر والعصر. دیگه ساعتی که من میرفتم پیش امام باقر بین نماز ظهر و عصر بود، خلوت بود دیگه، هوا گرم بود، بین ظهر و عصر کسی نمی. من بین ظهر و عصر میرفتم خدمت امام باقر مسائلم رو میپرسیدم. و کنت اکره ان اسأله الا خالیا. و من خوش نداشتم خدمت امام بپرسم، برسم و مسئله بپرسم مگر اینکه غیر من و خودش کسی نباشه. چرا؟ خشیت ان یفتینی من عجل من یحضره به تقیه. چرا آقای سعادت؟ از ترس این که یه وقت امام وقتی یکی دیگم باشد جواب من را به چی بده؟ به تقیه. بنابراین تنها می رفتم، وقت تنهایی امامم بعد ظهر است و از امام میخواد بخوابد یه ساعت، یه ساعتم من بله میرفتم پیش امام و مسئله ما تنها وقتی دو به دو بودیم سوال میکردم. فلما دخلت علی، خیلی خوب شد فردا طبق دستور خودشون فردا رفتم. اقبل علی ابنه جعفر، آقا رو کردن به آقازادشون کی؟ امام صادق. فقال له اقر زرار صحیفه الفرائض. صحیفه فرائض، فرائض به چه گفته میشن؟ فرائض به میراث گفته میشن. از کتاب الارث تعبیر به کتاب الفرائض هم میشه، یعنی فرض، سهم هر کدوم چقدر است، فرض. میگد امام به آقازادشون امام صادق فرمودن اقر زراره صحیفت الفرائض، صحیفه فرائض را بیار بده زراره بخوانه. ثم قام لینام، آقا پا شدن رفتن بخوابن. فبقیت انا و جعفر فی البیت، تو اتاق من باقی موندم و آقازاده شون امام صادق. فقام، آقازاده بلند شدن امام صادق. فاخرج الی صحیفتن مثل فخذ البعیر، به اندازه رون شتر. یعنی اینو که تا کرده بودن، لوله کرده بودن، به اندازه رون شتر بله بود این صحیفه. فقال لست اقرئک حتی تجعل لی علیک الله ان لا تحدث بما تقرأ فیها احدا ابدا حتی آذن لک. نبید میدم بخونی، حق نداری اینایی را که میخونی روایت بکنی و نقل بکنی الا بعد از این که ما به تو اجازه بدیم. ببر بخون، اما حق نقل قول نداری مگر بعد به اجازه بدیم. ولم یقل حتی یعزن لک ابی، میگه گفت تا اون وقتی که من بهت اجازه بدم، نگفت تا اون وقتی که بابام بهت اجازه بدم. قلت اصلحک الله لم تزیق علی و لم یأمرک ابوک بذالک. گفتم آقازاده سخت نگیر، بابات اینا رو نگو، بابات گفت نشونی زراره بده، بده زراره بخونه، تو دیگه چرا اینقدر چه میذاری شرط میذاری که حق نداری نقل بکنی، به کسی نباید بگوی مگر اینکه ما به اجازه بدیم. فقال لی ما انت به ناظر فیها الا الا ما قلت لک. اگه میخوایی بخونی صحیفه فرائض را اینه که بهت گفتم، و الا نمیشد بخونی، یعنی باید این قول را تو بدهی. فقول تو دید چاره ای نیست. قال فذاکلک، گفت بسیار شرط را قبول کرد. میگد و کنتو، خوب گوش کنی، میگه کنتو رجلن عالمن بالفرائز والوسایا بصیرن بها حاسبن لها. میگه من خودم کتاب ارث و پاکیزه بلد بودم، کتاب وصیت و همین جور، من خودم میمدن محاسبه میکردم براشون ارث و میراث رو. البس الزمان اطلب شیئا یلغا علی من الفرائض والوصایا لا اعلمه فلا اقدر علی. مدت هام رفتم خدمت آقا، مسائلی رو در ارث و وصیت یاد گرفتم که بلد نبودم ولی یاد گرفتم. فلما القا الی طرف الصحیفه، وقتی امام صادق صحیفه فرائض رو به من دادن، اذن کتاب قلیز، یک کتاب کهنه ای بود، پیدا بود قدیمیه. یعرف انه من کتب الاولین، معلوم بود این کتاب و این کتوکلوفتی از اولین کتابهایی است که در اسلام نوشته شده است. فنظرت فیها، توش نگاه کرده، فاذا فیها خلاف ما به عید الناس، تو این کتاب که دیدم یه چیزایی بود خلاف اون چیزی که مردم بهش عمل میکنن، تو این کتاب یه چیزای خلافی بود. من السلطه والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف. اون چیزایی که بین مردم اختلاف نیست، این کتاب یه چیزایی دیگه میگفت. و ازا آمته کذالک، عموم این کتاب خلاف اون چیزی بود که دست مردم بود و مردم بهش عمل میکرده. مردم کدوم مردم هم؟ سنیا یا ایدون نرد. فقرأته حتی اتیت علی آخره، از اول تا آخر این کتاب رو خوندم. به خبث نفس و قلت تحفظ، یعنی هرچی میخوندم میگفتم چی توش نمیشت. حالا آقا به ما کتاب داده، بیا یه کتابت بدم بری بخونی، هرچی میخونی خلافه. هی میخوندیم و عصبانی میشد. به خبث نفس و قلت تحفظ، وقتی اینجوری هم میخوندم کتابا چه گرفتن؟ سرسری گرفتن، سرسری. و سقام رأی و قلت و انا اقرأه، این کلام رو گفتم در حالی که داشتم کتاب رو میخوندم. ببینید این مطلب شاهدم این بود. باطلون، عجب کتابی چه هست، باطلون حتی اتیتو الى آخره، تا آخرش رفتم آهی میگفتم باطلون باطلون باطلون، ثم ادرجتها، بستم این کتاب های اینجوری که لوله می شده، اینا درج داشته، یعنی یه ظرفی داشته اینا می زاشتن توش، آره مثل غلاف. میگه لوله کردم کتابو گذاشتم تو درجش و غلافشو و دفعتو ها اله، یه رو که رفتم خدمت آقا کتاب بردم پس دادم. فلما اصبحتو لقیتو ابا جعفرین، کتاب رو پس دادم و فردا امام باقر رو دیدم. فقال لی اقرأت صحیفت الفرائز، صحیفه فرائز رو خوندی یا نخوندی؟ زرار قلت نعم خوندی. قال کیف رأیت ما قرأت، چجوری دیدی کتاب رو؟ قلت باطلون لیس بشی، برو بابا اینا چی بود؟ و هو خلاف من ناس و علی، این خلاف اون چیزاییست که مردم اینا رو میگن. این کتاب بی خود بود. آقا حالا شما به ما کتاب دادی چی دادی؟ قال فا ان الذی رأیت، کتابی که دیدی زراره، والله یا زراره، هو الحق الذي رأيت، اونی تو این کتاب دیدی او درست، نه اینایی که مردم میگن. املاء رسول الله و خط علی بیده، چی باطلون، املاء پیغمبر است و خط امیر المومنین به تو دادم رفتی خوندی، حالا تو هی گفتی باطلون باطلون، املای پیغمبر و خط علی بود به دادم خوندی، صحیفت الفرائض. فعتانی الشیطان فوسوس فی صدری فقال، و ما میگه آقا که گفتن املای پیغمبر و خط علی، شیطان تو ذهن منو وسوسه کرد، گفت و تو ذهنم میگه، گفتم آن این که بگم به امام، گفتم و ما یدریه، گفتم کجا میدونه دی آقا، انهو املاء رسول الله و خط علی بیده، نیست کجا میدونه، این متولدی سال 57 هجریست، درسته امام باقر سال 57 هجری، امیر المومنین سال 40 هجری از دنیا رفت، پیغمبر 11 هجری از دنیا رفتن، این آقا 40 چند سال بعد پیغمبر به دنیا اومده است و 17 سال هم بعد امیرالمومنین. این از کجا؟ این کی پیغمبر دیده است و علی دیده است که میگه این املاء پیغمبر است و خط علی است؟ میگه اما اینا تو دلم گفتم و شیطون وسوسم کرد. نه کتاب هرچی میخوندم میدیدم خلاف حرفای مردمه، خلاف فقهیست که در اختیار مردمه، هی میگفتم باطلون باطلون باطلون. فقال لی قبل ان انتقا، قبل از این که من صحبتی بکنم آقا که انه اینو خوندن مافز زمیرشان، گفتن یا زراره لا تشکن ود الشیطان والله انک شککت و کیف لا ادری انه املاء رسول الله و خط علی بیده. چجوری من ندونم که این املای جدم پیغمبر و خط جدم علی است؟ و قد حدثنی ابی عن جدی ان امیر المومنین حدثه ذلک. اینی که من برات گفتم من امام باقرم، این رو بابام یعنی امام سجاد از جدم میگد یعنی امام حسین، و حسین از پدرش میگد که پدرش میگد این خط من است و پیغمبر بر من املا کرده است و من نوشتم. و وقت تو این سند شک داری که من با امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از پدرش علی، و امیرالمومنین میگه این خط من است و املا پیغمبر کرده و من نوشتم، وقت تو این شک تو این سند شک داری؟ قلت لا کیف جعلنی الله فداک، ندمت الا ما فاتنی من الکتاب. خب آقا پس کتاب از من فوت شد، فدایت شدم، من پشیمونم. ولو کنت قرأته و انا اعرفه، من نمیدونستم این کتاب چی چیه، من اگه میدونستم این کتاب چی چیه من جوری دیگه میخوندم. لرجوت ان لا یفوتنی منه حرف، جوری میخوندم که یه حرفش از من فوت نشه، یعنی همه رو ضبط میکرد، تمام رو اقتباس میکردم ور میداشتم تو ذهنم میذاشتم. اما اینجور که دادی به من هی خوندم و گفتم باطلون 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 باطلون. یعنی ببینی؟ نه یارون یه گفت دیگه فرح بد گفت. بله گوش کن، زراره گفتیم به شما مستبصر است و اول شاگرده و اول شاگرد حکم ابن عتیبه است، بنابراین تو ذهنش فقه اهل سنت است. امام آروما اینو خوندم برای شما که شاهده حرف که شما میگون آقا میگون این روایت تقیه است که امام در شکوک نمازی به زراره گفتن، شما میگون زراره و تقیه، میگون بله زراره و تقیه. زراره همون کسی است که خودش توی روایت صحیح دارد میگد صحیفت الفرائض، یعنی یک کتاب مخصوص ارث به خط علی و املاء رسول الله. خب ببینید ارث یکی از چیزهایی است که همواره محل ابتلاست دیگه، پدران میمیرند میرسد به اولاد، میرسد به طبقات ارث، چجوری این تقسیم بشه؟ این از همواره یعنی یه محل ابتلاست، لذا پیغمبر خدا این مسئلهی که محل ابتلاست را فروزش رو شقوقش رو اقسامش رو همه رو به وصی خودشون فرمودن، و اونی که به وصی خودشون فرمودن امیر المومنین هم به خط خودشون آنچه که امیر املا فرمودن رسول الله ضبط کرد. و یکی از کتاب هایی که به خط علی و املاء رسول الله این صحیفه الفرائض که پیش ائمه بوده است.
تو روایت دیگه تو صحیفه فرائض دیده.
بله.
زراره و این مقامش دیده.
این صحیفه الفرائض را این صحیفه الفرائض را توجه میکنید وقتی که به زراره داده اند و زراره در بادی امر است. تازه به تشیع گرایش پیدا کرده و تو ذهنش فقه اهل سنت است. وقتی تو ذهنش فقه اهل سنت است این الان وقتی میخوند این کلمات را همه رو میگد باطلون باطل و لذا کتابش توجه نمی کند. وقتی میرد تحویل بدهد میگد آقا این چی بود دادی به من این کتاب؟ میگن کتاب چجور؟ میگه آقا این کتاب بی خود بود. توجه میفرمایید؟ میگن چی بی خود بود؟ تو میدونی کتاب چی بود؟ امام تصدیق میکنن که املاء رسول الله و خط و علی بی. پس معلوم میشد این داستان فرائض دیگه میراث کتاب الارث. بله فرائض یعنی کتاب الارث، یعنی میراث را پیغمبر در این صحیفه الفرائض گفته بودن و امیرالمومنین نوشته بودن. بنابراین آقا ما یه مجموعه کتب داریم به خط علی و املاء رسول الله، یه مجموعه داریم، یه کتاب نیستا که اون بنده خدا دیدم تو مقاله نوشته است این کتاب اسمش جعفر است، بعضی وقتا هم بهش میگن کتاب و علی، بعضی وقتا هم بهش میگن صحیفه الفرائض، بعضی وقتا هم بهش میگن کتاب و دیات. توجه میفرمایید؟ نه اینا یه کتاب نیست، اینا چند کتاب است. توجه میفرمایید؟ اینا همیشه یکی دارد حساب میکند. خود جعفر کتاب و جعفرش چند تا کتابه؟ خب یه صحیفه فاطمش اون باز خودش یه کتاب دیگر از صحیفه فاطمه. خود کتاب و علی یه کتاب نیست آقا، مجموعه کتبیست به نام کتاب و علیه. یکی از این مجموعه کتب صحیفه الفرائضه، یعنی یک مجلد مختص است به داستان ارث، مسائل فقهی ارث، طبقات ارث، یکی همه رو گفتن. خیلی خوب. اما زراره ای که اواخر قرن اول هجری، نه بگو اول قرن دوم، امام واقع متوفای چه سالی هست؟ 104. ولادتشون 57 هجری است، وفاتشون 114، عمرشون هم چقدره؟ 57 سال. یعنی در اول قرن دوم هجری، یعنی کمتر از یک قرن بعد از پیغمبر، فقه پیغمبر آورده است در کتاب الارثش اصلا همه چیش یه چیز دیگه شده. که زراره وقتی میخوند همه را میگه باطلون 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 و این مختص به ارثش نیست، همه چیز فقه عوض شد و لذا صحابه پیغمبر است در کوفه، امیرالمومنین که از مدینه میان به کوفه پشت سر علی نماز خونده است. وقتی پشت سر علی نماز خونده است میگه والله این اون نمازی بود که من با پیغمبر خونده بودم. یعنی میگه 30 سال است من همچی نمازی نخونده. از اصحاب پیغمبره، پشت سر پیغمبر تو مدینه نماز خونده، بعد اومده عراق، سنی هم هست شیعه هم نیست. خیلی خوب. ولی وقتی علی میاد به عنوان خلیفه رسول الله تو محراب مسجد کوفه وای میسد و اونجا اقامه جماعت میکند، نماز پشت سر علی که میخوند یادش میفتد، میگه ما بقیت من الاسلام شیئن الا الصلاة. میگه از اسلام هیچی باقی نمونده است. میگه همین نماز. تازه این نماز هم نماز پیغمبر نیست. اینی که علی خوند اون نمازی بود که ما پشت سر پیغمبر میخوندیم. و من 30 سال است نماز نخونده بودم، نمازی که پشت سر پیغمبر رو خوندم. حالا که پشت سر علی نماز خوندم، دیدم علی نمازشو مسی پیغمبر میخونه. یعنی این 30 سال بقیه کسی دیگه مثل علی نماز و مثل پیغمبر نماز نخونده. تازه این صحابه میگه از اسلام هیچی باقی نمونده، میگه نماز، اینم نمازش هست. یعنی ببینین آقایون چه کردن در عرض چند دهه که داستان اسلام اصلا ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و آله.